أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش اول از جلسه سی و هفتم از مجموع مباحث توحید امامیه هستیم. دیگه ایام فراق نزدیک می شود و کم کم خداحافظی می کنیم با پایان دوره جلسات. بعد حالا شد با هم دوره سلام علیک می کنیم، نشد یه خداحافظی
انشالله.
ابتدای جلسه تذکری رو که انشالله صاحبخانه محترم که مد نظرشون هست، ما همین توجه رو داریم، اینکه قدردان این نعمت باشیم که خدای متعال شرایطی رو فراهم میکند که ما هم به سهم خودمون میتونیم در احیای معارف اهل بیت علیهم السلام انشالله قدمی برداریم. واقعا جای شکر داره آدم مثلا همسرش خودش پذیرای مهمانان مجلس توسل به اهل بیت و توجه به معارف اهل بیت باشه، این جای شکر داره. اینکه خدا نعمتی داده باشه که آدم بتونه تو خونه چراغ مجلس اینجوری رو روشن بکنه، به حساب اینکه لئن شکرتم لأزیدنکم را قبلا توضیح دادیم که یه نکته ظریفی داره این آیه و اونم اینه که نمیگوید لئن شکرتم لأزیدنلکم، میفرماید لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر میگو برای شما زیاد میکردیم، مثلا شما اگر شکر کنید، حالا من یه دو متراژ مثلا به خونه اضافه میکنم، گفت اگر شکر همسر خوب را کردی، مثلا من به جای یه همسر دو تا همسر به شما میدادم مثلا. حالا اینا که نگفتن، داریم میگم اگر میگفتن، خب شما میگفتین اصلا بر، ولی لئن شکرتم لأزیدن نکمه. وقتی خدا رو شکر میکنی بابت این که من یک همسری دارم که گاهی اوقات او شوقش به برگزاری همچین مجلسی بیشتر از خود منه. لعزیدن نکم، چه چیز شما زیاد می شود؟ حجیمتر می شید مثلا؟ نه، این ظرافت این آیه در همینه. از شما چه پنهان در یک مجلسی بودیم، یک آقایی که ظاهراً درس خارج هم می دهند سالهاست، ایشون گفتش که مثلا فکرت منم یه چیزی میتونم بگم، گفت آقا شما مثلا یه چیزی بگین از اینا که هستن درسی پس بدین مثلا. گفتم که فرق این دوتا چیه؟ اجمالا پاسخی نفرمودند، با اینکه یعنی این باز خودش یه شکر نعمته که خدا به اسبابی این توجه رو به ما میده. لعزیدن نکم، به هر آنچه که داری. ببینید قرار نیست ما همه چی داشته باشیم تا از همه شکر کنیم. هر چی رو داری شکر کن، لعزیدن نکن، خودت زیاد میشی. لعزیدن نکن، تو زیاد میشی. یعنی چی تو زیاد میشی؟ این تأمل میخواد. الان ما نه تفسیری میکنیم نه حرف اضافه میزنیم راجعش. لعزیدن نکمه، نمیگه اگر شکر روزی را به جای آوردی من روزیت را 1000 تومان اضافه میکنم، میگه تو را زیاد میکنم. چیه حکمتش؟ لااقل در حد تأمل. آقا قشنگ نیست؟ هر موقع میگی الحمدلله، یه فکر بکنی خدا چه چیزی را در تو زیاد میکنه. آیا خدا اسباب هدایت را بر تو فراهمتر میکنه؟ چون تکلیفمون بود که تا این جلسه فکر کنیم، بررسی کنیم، مطالعه کنیم، ببینید که هدایت با خداست یعنی چی. لعزیدن نکم یعنی برکت زندگی تو زیاد میکنه. لعزیدن نکم یعنی نسل تو خدمتگزار صاحب الزمان میکنه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ تو زیاد میشی. شاید این قضیه رو برای شما یه بار به مناسبتی گفته باشم، حالا یا در این جمع یا بعضیا بودن. یه آقایی بوده در زندگیش هر کاری انجام میداده، ظاهرا هم مثلا یه فرض کنیم حالت کارگری مثلا یه همچی چیزی داشته، یعنی یه شغل پایینی داشته، هر کاری انجام میداده یه مبلغشون میذاشته کنار، بوده این مال امام حسین. بعد از یه مدت این پولش هم میشه، میگه قال مال امام حسین چیکار کنه؟ میاد پلوی اینایی که مثلا صاحب ملک و املاک و مثلا اینا، میگه آقا مثلا به تعبیر من ما 100,000 تومان پول جمع کردیم، 1,000 تومان خواستیم برای امام حسین کاری بکنیم، میشه ما یه جایی بگیریم برای امام حسین حسینیه بسازیم؟ بهش میخندن بابا اصلا تو شهر که هیچی، تو بیابونای اطراف شاید یه جایی بتونی بگیریم. میگه خب باشه، در حد همین 100,000 تومان ما یه زمین بگیریم به اسم حسینیه برای امام حسین. اون کسی که اینو نقل میکرد، این تو کشور عراق رخ داده بود، اون کسی که اینو نقل میکرد میگه من اون شهر را به خوبی میشناسم، شهر جوری گسترش پیدا کرده که این حسینیه خارج از شهر شده یکی از حسینیه های مرکزی این شهر. خدا لعزیدن نکم گاهی از این ور شهر رو کش میده، گاهی از اون ور کش میده. حالا چرا کش داده از این ور؟ مردم که نمیدونن، مردم فهم کنن چون این ور آب و هواش خوب بود، چون اون ور. الان شما نگاه میکنید توی منطقه ای خیلی هم آب و هواش ویژنی، جا ترافیک هم مثلا فلان هست، کوچه هاش هم باریکه، ولی جمعیت اینجا جمع میشه برای امام حسین سینه میزنه. لعزیدن نکن، یعنی خدای چیکار میکنی؟ خودش میدونه دیگه. این بحث شکر را من یه استادی یاد گرفتم، ایشون مثلا خیلی اینو میگفت که خب الحمدلله شکر کنی، الحمدلله شکر کنی. مثلا مجلس عوض میشد میرفت تو خونه بغلی میگفت دوباره صاحب خونه شکر خدا یادت نره، حمد خدا یادت نره. بعد من تطبیق دادم با این آیه، دیدم خیلی سخن درستیه، تذکر به این شکره، چون مثل این که کار میکنه. و یه بار عرض کردم اینو دیگه انشالله یادتونه، گفتم شکر در برابر الان راهنمایی میشه کرد، میخوام بی راهنمایی بگم، راهنماییش اینه شکران نعمت در برابر کفران نعمت، شکر در برابر کفر. اینا ظریفه، یه بحثی دارن تحت عنوان اشتقاق کبیر، میگن برای درک بعضی از اصطلاحات شما سعی کنید واژه های مشابهی را پیدا کنید تا ریشه معنای کلمه رو در بیابید. اینو قبلا یه اشاره بهش کرد. یکی از راه های درک یک معنای عمیق توجه به کلمات متضادش. شکر در برابر کفر، شکران نعمت کفران نعمت، یعنی هر چقدر اون ور سنگینی را شما در کلمه کفر میبینید و کفران، این ور سنگینی را در شکر ببینید و شکران نعمت. چقدر الحمدلله میخواد. حالا این برای برگزاری یه همچین مجلس هایی، یه همچین جلساتی، یه همچین برنامه هایی، حالا باز دوباره آدم متوجه میشود که یعنی چی؟ که اگر میتوانی هر روز، میتوانی هر لحظه، میتوانی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لعمت علیهم السلام، این معلوم میشه یعنی چی. آخه دیگه این گوهر یه گوهر عجیبیه، این گوهر یه گوهریه که من مات علی حب آل محمدن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این گوهره چه برکاتی داره؟ این روایت را انشالله برای همه آشناست، به عنوان تکلیف جلسه بعد همه برن این روایت رو استخراج کنن، همین رو سرچ بفرمایید کل روایت میاد. من مات علی حب آل محمد، متشهیده یک واژه‌شه، بقیه‌اش چیه؟ مات مغفور الله، مات مستکمل الایمان، متعدده، فقط متشهیده نیست. خیلی روایت قشنگیه. بعد من مات علی حب، حب نه اینکه بگویند شما ولایتت امضا شد، تکمیل شد، شما در درجات بالای معرفت الهی قرار گرفتی. نه، محبت علی رو داری، محبت، محبت فاطمه زهرا رو داری، محبت امام مجتبی رو داری، محبت امام حسین رو داری، محبت من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه. روایات محبت و ولایت امام رضا رو نگاه کنید. ما امام رضا الحمدلله به یه تعبیر عوامانه دم دستمونه، حواسمون نیست. امام رضا، محبت امام رضا و ولایت امام رضا داستان داره. این مقدمه که خودش مؤخره است، این مقدمه که خودش همه یه سخنه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. شما نگاه میکنید ببینید شاکر خدا میشوی. مبلمانت همون مبلمانه است، اتفاقا گاهی ماشینت هم میفروشی، ولی شما زیاد میشی، ولی شما زیاد میشی. از کم و کسر شدن اسباب و ابزار طویله گاهی آدم به هم میریزه، ولی خدا داره زیادت میکنه. حالا امروز توی بحثمون داریم راجبه علم و بحث بلایا در بحث معرفت ترکیبی، خدا عنایت ها میکنه. برای جلب اون عنایت ها گاهی اوقات آدم باید سنگ زیر آسیا بشه. اب نداره اگر شما الحمدلله خدا نعمتاشو براتون تموم کرده، بعضیاتون دور و برتون نگاه می‌کنید خب الحمدلله به نسبت بقیه آدم مشکلات ویژه‌ای نداره، خدا رو شکر ان‌شاءالله همیشه اینجوری باشه. ولی اگه کسی نگاه کرد دیدی گرفتاری‌هایی داره، ببینه خدا چجوری می‌خواد زیادش کنه. خدا چجوری می‌خواد زیادش کنه. بحث رو وارد چیم به این نکته بلایا. یک اصلا یه جوری بلایا رو میخوام براتون تعریف بکنم، کف مرتب بزنین، هر گرفتاری جدیدی که میاد ذوق کنه. میشه؟ نه به اون تعبیر. اومد پلا حضرت گفتش که حضرت گفتن چجوری هستی؟ گفتش که من بلا رو بیشتر از آسایش دوست دارم، بیماری رو بیشتر از سلامتی دارم. حضرت گفتن ما اینجوری نیستیم، ما هرچی خدا برامون بخواد راضی هستیم، اینجوری که ما اشتیاق به حضور بلایا داشته باشیم. ولی وقتی بلا و گرفتاری میاد، اگر بتوانیم بحث رو یه جوری بگیم انشالله مطابق رضایت حضرت هم باشه، چیزی از خودم اضافه نکنیم، یه جوری میگیم آدم انگار بلایا برای شیرین میشه. گرفتاریه، سختیه، عدم گشایشه، اصرار کردی و نشد، والا یه خود صبر کن ببین شایدم همین برات خیلی شیرین شد. بحث رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسیده بودیم به عنوان چهارم اگر اشتباه نکنم. بله بله، ویژگی چهارم عنوانش بود معرفت فطری قبل از متذکر شدن بسیط است نه مرکب. یه ذره اینو دقیق میخوام براتون توضیح بدم، پیچیده نیست، ولی تو بحث معرفت ترکیبی و بسیط یه نکته است، یه ویژگیه. از دو منظر این معرفت بسیط و ترکیبی رو میخوام توضیح بدم. ببینید، یک منظری که قبلا شما بیشتر با ادبیاتش آشنا بودید و تو جلسه گفتیم این بوده که معرفت بسیط اون معرفت ابتدایی است، اون معرفت حد اقلی است، اون معرفت به خوبی و بدی یک چیز است، نه معرفت به حقایق پشت پرده اون چیز. خاطرتون هست اینو قبلا اشاره کردیم؟ الان این یعنی چی؟ یعنی خاطرتون هست یا خاطرتون نیست؟ بله هست. آه شما تشریف دارید؟ خب شما از اطلاعات بیرونیتون داریم الان استفاده میکنید، اینجا به ما فیض میدین. منطقه من بخواهم بینم الان تو جلسه همچین عباراتی آشناس یا نه؟ نشنده بودین؟ خب پس این چایی به من نمیچسبه الان بخورم. ما معرفت بسیط داریم و معرفت ترکیبی. معرفت بسیط همینجوری که الان تعریف کردم، معرفت بسیط معرفت سطحی، معرفت و آشنایی حد اقلی است. مثلا برای اینکه متوجه بشیم بهتر، مثلا شما یک بچه دبستانی متوجه میشه که اگر اومد اینجا وسایل این خونه رو بی اجازه برداره خوب نیست. این معرفت بسیط، معرفت اولیه است، معرفت حد اقلیه. اما اگر او حکمت‌های اشتباه برداشتن یک وسیله از خانه دیگری را متوجه شد، مثلا فرض کنید آثار لقمه حرام را هم درک کرد، درک کرد، یه موقع شما میگی اینو ور ندار بی اجازه بذار دهنت، اینو میگی بده یا این کار خوبه، اما گاهی اوقات شما میگی میدانی هر یک بسم الله الرحمن الرحیمی که میگی در عالم خلقت چه اتفاقایی میفته؟ این میشه معرفت ترکیبی. در واقع تذکری که تا به الان ما راجع به معرفت داده بودیم، معرفت تشکیک پذیری بود که وقتی در مرحله ساده، گسترده و حد اقلیست میشد معرفت بسیط، وقتی مراتب بالاتر پیدا میکرد میشد معرفت ترکیبی. ای روشنه؟ خب یک نوع دیگه تعریف از معرفت بسیط و ترکیبی اینه که تا حالا تو جلسه نگفته بودیم و اونم این است که گفته می شود معرفت ترکیبی زمانی حاصل می شود که به معرفت بسیط متذکر شویم. در واقع معرفت ترکیبی همان توجه به معرفت بسیط است. خب حالا اینو بیارید تو بحث معرفت الله، بحث توحید. اگر بگوییم ما یک معرفت بسیط داریم در باب معرفت الله، یک معرفت ترکیبی، با تعریف و توضیح اول چه می شود؟ معرفت فطری که این بچه هم با خودش آورده، اون بچه هم داره، اون بزرگ سال هم داره، می شود معرفت بسیط. چه اتفاقی بیفته این معرفت ترکیبی میشه؟ این تو با تعریف اولیه بگیم. دو مدل تعریف کردیم. سوال نه، سوال رو دوباره بگین. یکی از خانم‌ها سوال دوباره بگن، بغل دستیشون سمت راستشون سوال رو دوباره بگن. خب
تو منظر اول شما
اول سوال رو بگین.
شما فهمیدید از من منظر اول بسیط رو و ترکیبی رو که تعریف کردیم گفتین که ترکیبیش چی میشه؟ الان این ترکیبیشو نگفتیم، رد شدین ازش، فقط دومی ترکیبشو گفتیم. اینا یه گفتیم من یادم
نمیاد. نه نه نه، الان به این که قبلا چی گفتیم میگین الان؟
نه نه همین الان.
به این الان من سوالا بگم.
دومی رو فهمیدم که متذکر میشه.
چرا؟ اولیو گفتم. معرفت ترکیبی مثال زدیم. گفتیم شما یه موقع میگی نماز خوبه. به آقا محمد صالح شما القا میکنید نماز خوبه. خب هم دیگه اینو میخواستم بگیری. آها. ولی الان وقتی سر نماز میسته اگر متوجه شد که نماز معراج مؤمن است، یعنی چی میشه معرفت ترکیبی؟ در واقع گفتیم با تعریف و توضیح اولی که دادیم، معرفت می شود یک مقوله تشکیک پذیر و قابل ارتقا بخشی. پس الان اگر بخوایم معرفت الله بالله را با مدل اولیه که معمولا تعریف کرده ایم توضیح بدیم، میگیم معرفت بسیط یعنی اون معرفت اولیه و فطری که با خودمون همراه داریم، با خودمون هم آورده ایم. اگر این بخواد به درجه معرفت ترکیبی نزدیک بشه، یعنی باید این معرفت پله پله بالا بره، باید این معرفت عمیق‌تر، دقیق‌تر، ها، در واقع باید این نور بگید افزونتر، روشنگرتر بشود با مدل تعریف اولی. با مدل تعریف دوم چجوری معرفت بسیط معرفت ترکیبی می شود؟ با تذکر، با توجه به اون داشته. شما ممکنه بگید آقا این مغایرتی نداره، اون توجه خودش می تواند موجب ارتقاء این معرفت بشه. بله اینو من هم توجه دارم. میخوام بگم بعضیا میگن معرفت بسیط با معرفت ترکیبی فرقی نمیکنه جز توجه به معرفت بسیط. اما گاهی در تعریف ها که حالا امروز بازی خود توضیحش میدیم، گاهی شما سخن از یه معرفتی به میان میآورید که این معرفت تشکیک پذیره، قابل رشد، اتفاقات جدید میفته. معرفت بیشتر و نور بیشتر چیکار میکنه؟ شما همیشه راجع به عصمت امام یه جورایی توضیح میدادین، حالا بذاریم با این اصطلاح توضیح بدیم. اینو میخوام برای خانم صابخونه توضیح بدم. در بحث عصمت امام بخوایم با این اصطلاحات به کار ببریم، باید بگیم انقدر این معرفت در درجه بالا قرار گرفته و انقدر این نورافکن پرنوره که کوچکترین کثیفی و عفونت در هر عمل و فکر و سخنی را نشان میده. پس امام درک میکند، میفهمد که این لقمه عفونتی دارد که من اون رو درک نمیکنم، چون من اون نورافکن را به اون حد ندارم. معرفت بسیط اگر به صورت تدریجی یا دفعتن، اینا دیگه دست خداست چجوری میخواد این معرفت رو افزون کنه، این معرفت اگر خیلی روشنگرانه بود، شما وقتی تابلوی توی طویله میفته و میشکنه به هم نمیریزی، این نوره کار میکنه، این نوره خیلی اتفاقات ویژه درش میفته. شما گاهی اوقات دیگاه میکنید ببینید حالا مثلا تابلوی خونه آدم میفته یه گوشهش میپره، ما سالها میگیم، ولی گاهی اوقات اصلا به چش نمیاد، اتفاقی نمیفته، شده دیگه، حالا افتاده دیگه. این اون نور است که نمیگذاره این تابلوی توی طویله اینقدر جلوه کنه.
خودمون در معرض میخوایم قرار بدیم با یه افراد بیشتر شد و هم مثلا ترکیبی میشه دیگه، درسته؟
آره، یعنی با همون تعریفی که من میخوام اینو افزونش کنم، من چه رو من راهی ندارم، من خودمو در معرض قرار میدم به امید عنایت خدای متعال. حالا خدای متعال وعده میدهد که اگر اینجوری کردی من یک عنایت ویژه‌ای میکنم، من خودمو در معرض قرار میدم، اتفاق میفته. مثلا شما نگاه کنید کسانی که میگن مثلا فرض کنید همسر من مشرف شد کربلا، اهل خیلی مثلا نماز نبود، نماز خونتر شد. بچه‌ای که اهل گناه بود مشرف شد کربلا، برگشت اون گناهش رو ترک کرد. ببین اون معرفت ترکیبی قراره چی باشه؟ قراره چیکار کنه؟ قراره یک نورانیتی در قلب ایجاد بکنه که تو رو نسبت به معصیت دور کنه. یه چیزی بگم حالا که پرده رفته کنار، از پشت پرده یه جمله بگیم. گاهی در یک مراحل آدم قرار میگیره نمیتونه گناه کنه. به یه تعبیری تمام موقعیت معصیت فراهم میشه، رغبت به گناه حاصل نمیشه. چرا؟ به هر دلیلی، این دلیل میتواند در مراحل خیلی ویژه‌اش اشک بر سید الشهدا علیه السلام باشه، میتواند چیزای دیگه هم باشه. به هر دلیلی در این موقعیت که قرار میگیری، انگار بوی عفونت معصیت نمیذاره تو بهش رغبت پیدا کنی. یه چی گناهی آدم مثلا شهیدین میگن مثلا فلان مال حرام مثلا خوردن نداره. این اگه بخوای دید معرفتی توضیح بدی باید چی بگی؟ باید بگی بابا اصلا به یه موقعیتی رسیده به عفونت رغبت پیدا نمیکنه، از عفونت احساس بیزاری پیدا می‌کنه. خب برای معرفت یه جملات باز جدیدی بگیم، اب نداره. برای معرفت ما یک سری معرفت اختیاری را توضیح دادیم، یعنی گفتیم از یک وجهی اختیاری است، از یک وجهی غیر اختیاری. حالا میخوام بگیم معرفت در برخی از مراحل اضطراری است، معرفت اضطراری. یعنی چی؟ معرفت اضطراری فکر می‌کنی یعنی چی؟ یعنی بخواهی و نخواهی این موقعیت معرفتی به شکلی آشکار بیان در حد معاینه حاصل می‌شود. به میگم معرفت اضطراری. برای ما افراد معمولی معرفت اضطراری در لحظه مرگ حاصل میشه، ولی برای انبیا معرفت اضطراری، برای انبیا معرفت ترکیبی در دنیا نوعی معرفت اضطراری است. به تعبیری نمی شود کسی در مقام کشتیران و خلبان و صاحب سکان باشه ولی آگاه به مسیر نباشه. اون هم آگاهی بسیط و حد اقلی نه، آگاهی در مراتب بالا. حجت خدا باید آگاه به همه زوایا و مسیرها باشه. نمیشه حجت خدا خودش ناآگاه باشه. برای ما لحظه مرگ استراره میشود یعنی چی؟ یعنی معاینه عند الموت حاصل میشود. دست خودت نیست، حاصل میشود. بخواهی یا نخواهی، رغبت داشته باشی یا رغبت نداشته باشی. میگید شما مگه میشه رغبت نداشته باشیم؟ بله. کسی که از مواجهه با سلطانی میترسه که او رو مؤاخذه میکنه به اینکه چرا این گونه انجام دادی و اون گونه انجام دادی، خب این ترس داره، این معاینه برای شیرین نیست. شرم حضور در برابر این سلطان خودش وحشت آوره. تعبیر قرآن چیه؟ ترجمهشو میگم، عربیشو شما بگین. هیچ کوچک و بزرگی از قلم نیفتاده. لا یه کلمه شو جای انداخت، لا یغادر و هیچ کمی و هیچ زیادی جا نیفتاده توی وحشت داره. اینجاست که معاینه عند الموت برای فرد معصیت کار، اهل کفر، اهل نفاق، اهل بدی سخت میشه و ولی برای مؤمن شیرین می شود. مؤمن اصلا دنبال این می رود که این لقاء خدا را اختیاریش کند، به جلو بیاندازد. میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این استقبال از لقاء خدا میکنه. خب یه چند تا جمله بگم اینجا، یادداشت بفرمایید، بعد دیگه بقیهش رو باز دوست داشتی یادداشت میکنین، دوست داشتیم گوش میدین. هر چیزی که ملایم طبع شد لذیذ است. مثل صدای خوش ملایم طبع، طبع آدم دوست میداره صدای خوش. چرا؟ چون حسن دارد و حسن کمالی از کمالات است. و نفس بالفطره طالب کمال است. مثالش تو خوراکی ها چیه؟ مثلا یه خوراکی رو آدم دوست داره، این ملایم طبع آدمه. این حسن یه نوع کماله. این شیرینی که شما دوست داری نسبت به اون شیرینی که دوست نداری، مثلا شیرینی باید شیرین باشه دیگه، نمیشه تلخ باشه که. این حسنه برای این شیرینی. بنابراین شما ملایم طبعتونه این حسن و کمال. کمال بالفطره مطلوب نفسه. نفس از چه جهت زیبایی را دوست دارد؟ از این جهت که نقص نوعی عدم کماله، بنابراین اگر کمال را دوست داشته باشه زیبایی را هم علاقه مند. نفسی که این از اینجاش باز یادداشت می‌فرمایید، نفسی که در رتبه حیوانیت مانده، خوردن و خوابیدن و زاد و ولد، همینایی که گاو و خر و گوسفند و خروس و اینا همه داره، موجب لذتش می شود. اما آن که به مرتبه خیال رسیده و دارای یک درجه تجرد وجودی شده است، یعنی یه مرحله رفته بالاتر، به کمالاتی بالاتر از جنس ماده دست پیدا میکنند و از آنها لذت میبرند. مثالش چیه؟ گاهی شما میبینید به لحاظ بدنی فرد لذت میبره از اینکه روی این فرش نشسته. او فرشی که ما روش نماز خوندیم، نمیدونم چی بود اونجا، آدم احساس میکرد رو ابر داره نماز میخونه. حالا فرشش خیلی ویژه بود یا جا نمازش نمیدونم، ولی احساس خوبی داشتی. خب یه احساس مادی شما پیدا میکنید. اما گاهی اوقات فرد در یک تخیل شیرینیه، بعد شما صداش میکنی، میگه بابا چرا صدام کردی؟ میگه بیا یه پرتقالو بخور. میگه ببین من از اون تخیلم وردی بیرون، یک عالم شیرینی داشتم. حالا ما اینو بیشتر تو خواب و بیداری ترجمه، مثلا طرف بیدار میکنه ما رو، میگه بابا من خواب بودم دیگه. اون تخیله براش لذت بخشه، یه مرتبه بالاتره. خب ادامش، یک درجه بالاتر از تخیل درجه عقل است. معقولات برای عاقل دارای کمال بیشتر و لذت افزونتر است به نسبت محسوسات برای حیوانات. مثلا آدمایی که اهل تعقلن اندیشن، بخواهم مثلا یه خود الان با اغراق و مثال بگیم، مثلا فرض کنید یک صاحب اندیشه گاهی از کشف یک مطلب، از شنیدن یک جمله چنان لذت میبره، درجات دیگه. به یه عبارتی اساساً این لذت ها با هم متفاوت، یعنی به یه تعبیر اینا رو نمودار نیست. جنس لذت های محسوس، جنس لذت های حسی با جنس لذت های تخیلی با جنس لذت های تعقلی متفاوت. اینقدر متفاوت است که یک نفر را در مرتبه حیوانی قرار میده، یک نفر را در مرتبه انسانی قرار میده. این فاصله کم نیست، یکی دو سانت نیست. اینجوری نیست که ما اگه چند متر بریم عقبتر، نه، اصلا این دوتا نوعشون متفاوت. خب جمله مختصر پایانی این تیکه، لذائذ عقلی از لذائذ خیالی اشد است. لذائذ خیالی از لذائذ حسی اشد. ریشه‌شو گفتیم، چون در لذائذ عقلی کمالات بیشتری وجود دارد. گفتیم ما همه طالب کمالیم. من از خوردن یک شیرینی کمالی را حس می‌کنم، شیرینی خوشمزه‌ام هست، ولی این کمال کجا؟ درک یک اتفاقاتی در عالم فضا کجا؟ این به هم نمی‌خوره. پس هر جا کمال باشه لذت اشد می شود. و هر چه کمال اکمل باشه لذت اشد می شود. داریم نزدیک میشیم به اون لذت معرفت ترکیبی که اگر بلایا شد مقدمه یا اون لذت، بلایا یه چیز دیگه میشه اصلا. این جمله و خلاصه پایانی کوتاه این تیکه رو اگر گرفتین، یه فرصت استراحت بدیم، تجدید قوا بشین، بعد بحث رو به نتیجه برسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.